در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 60م. منم جرار سعیدی هستم و شما هم که شما هستید دیگه، من چرا شما رو معرفی میکنم؟ اینجا جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we
woo. شوخی با
تاریخ. یه
تو اپیزود 57، یعنی اپیزودی که در مورد تروخیو دیکتاتور دومینیکن حرف می‌زدیم، یه اشاره‌ای کردم به مسئله تاریخ ماچ و بوسه و راستش خوشحالم از اینکه خوشبختانه در مورد همه رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌های بشری الان یه تاریخ چند هزار ساله وجود داره و وضعیت ما درست مثل یه دانه توی سال صفری که بسیار علاقمند به رشته‌اش و انقدر هم خوشبخت و خوششانسه که پرت شده وسط یه کتابخونه چند میلیون جلدی از کتاب‌های به درد بخور. این کتابخونه ارزشمند به نظر من تاریخه. کتابخونه‌ای که مثل کتابخونه‌های دوره نوجوانی ما دوغت عکس و رضایت نامی بلی و نمیدونم چیز مثقال حق و عضویت هم حتی نمیخواد که بتونی بری توش ازش استفاده کنی. کافیه اراده کنیم تا اینترنت و کتاب‌های مختلفی که وجود دارن ما رو به سمت تاریخ سوق بدن. الان این مسئله بوسه یا به قول خودمون ماچ هم همینه دیگه. برای همین مسئله به ظاهر کم اهمیت، یک عالمه متون تاریخی به زبان‌های مختلف وجود داره که بشه ازشون چیزایی رو فهمید و دونست که اصلا چه جوری شد که اینجوری شد و چرا اصلا آدم‌ها تصمیم گرفتن همدیگر رو ماچ کنن، یا مثلا اینکه چرا ماچ عاشقانه و ماچ دوستانه یا به قول علما افلاطونی از نظر موضع و کیفیت و کمیت انقدر با هم فرق دارن و اصلا تمدن بشری در طی این همه سال چه تأملات و ملاحظاتی در مورد مقوله ماچ داشته. حالا شاید بعضی از دوستان بیان بگن وسط تهدید جنگ و این که همه منتظرن الان کی میزنه و کی میزنه و کی میخوره و آبگرمکنهای اینا کی شلیک میشن و کجا رو میزنن، چه وقت پرداختن به تاریخ ماچ شد آخه مرد حسابی؟ جواب این سوالا رو الان نمیدم تا مثلا تعلیق ایجاد کنم براتون. بذارید بریم تو تاریخ و یکم ماچ بازی کنیم باهاش و سوالای ماچی رو در حد امکان پاسخ بدیم. بعد اون آخرای پادکست یه منبر بسیار کوتاه، جالب و خاطر انگیز هم در پاسخ به این دغدغه‌های کاملا درست و مهم میرم. بلکم ماجرا برای اون دوستان هم با دو تا ماچ و بوسه حل بشه بره پی کارش. ها؟ پس در یک حرکت فوق کلیشه‌ای همه شما عزیزان رو دعوت می‌کنم که همین الان right now باشیم برین نزدیکترین فردی که دور و براتون هست رو یه ماچ اساسی سفت بکنید ازش تا بریم وارد ماچی‌ترین اپیزود شوخی با تاریخ تاریخ بشیم. البته حالا اگه مثلا رئیستون دور و براتون هست یا چه می‌دونم همکاری که خیلی هم باش حال نمی‌کنید میتونید بذارید برای بعد این قضیه رو، خیلی هم من اصراری ندارم راستش. ولی به محض اینکه به قول علما شرایط زمان و مکان مهیا شد شما غذای ماچتون رو به جا بیارید، انشالله که مورد قبول باقی بشه. منم اجالتا به چشم برادری چاره‌ای ندارم، شهرام ماچ می‌کنم، شما هم می‌تونید یه شهرام پیدا کنید ماچش کنید یا هر چی هستن به من چه. وقتی از بوسه حرف میزنیم باید بدونیم که عملیه که گفته میشه که وقتی انجامش میدیم قدرتی خدا 5 تا عصب و 35 تا عضله صورت درگیر میشن. پس واقعا از نظر فیزیکی درگیری کمی هم نداره این بوسیدن. و در مورد انسانهای امروزی هم گفته میشه که اگه کل زمانی رو که در زندگیشون صرف بوسیدن کردن حساب کنیم بزنیم تنگ هم میشه 2 هفته، یعنی کلا هر انسانی 14 تا 24 ساعت، یعنی 336 ساعت مشغول بوسیدن تو عمرش. من نمیدونم این آمار چقدر درسته و چجوری تایید شده، مثلا رفتن از مردم پرسیدن بعد مردم رفتن وقت گرفتن بوسه هاشون و که چقدر طول میکشه یا جا یادداشت کردن یا چی، ولی اینو میگن ما هم گفتیم. ولی از این حرفا که بگذاریم دوستان، حالا هی ما میگیم دور هم این خاورمیانه چرا درست نمیشه، اصلا هر چی ما میکشیم از این خاورمیانه ای بودنمون و اینا، ولی اینجور که در متون تاریخی موجود اومده همین ماچ چیه؟ ماچ هم تاریخش به خاورمیانه برمیگرده و گفته شده که قدیمی ترین نشانه های ماچیدن در تاریخ به خاورمیانه باستان و 4500 سال پیش برمیگرده. یعنی حالا منو نگاه نکنن این غربیا که سر و ته هرچی موشک و گروه تندرو اسلامی و تلاش برای ساخت بمب اتم و خلاصه بکش بکشه به خاورمیانه ختم میشه. موسیو، مادام، مستر، میس، میسیز، چی؟ ما صاحبامون تاریخ بوسه هم هستیم اینجا، اینجوری نگاهمون نکنی. به خصوص من نمیدونم چرا سراغ هر متن تاریخی بوسه ای که میری ماجرا به بین النهرین برمیگرده. یعنی منطقه‌ای که به فارسی میشه منطقه بین درود، یعنی رودهای چی؟ دجله و فرات. دو تا رودی که سرچشمه‌شون تو ارمنستان کنونیه و منطقه بین این دو تا رود یه فضای بسیار عظیم و جذابه که توش یک عالمه مرداب و تالاب و دشت و نیزار و جنگل‌های انبوه قرار می‌گیره، تا جایی که این دو تا رودخونه عظیم بیان برسن در جنوبی ترین نقطه و بعد از طی کردن کشورهایی مثل ترکیه و عراق بریزن به کجا؟ به خلیج همیشگی فارس خودمون. پس یه طرفش هم منتهی میشه به ایران. قرائن و شواهد اولیه نشون میده هر چی ماچ و بوسه اولیه بین مردم صورت گرفته تو همین مساحت 15000 کیلومتری بین این درود صورت گرفته. نمیدونم، احتمالاً فضا اونجا اصلا یه جوری بوده که ماچ میطلبیده، یعنی مردم تا به هم میرسیدن اونجا میگفتن یه ماچمون نشه، که جواب مثبت بوده و ماچشون میشده و بعدم باقی ماجرا. حالا اینا رو گفتیم، ولی بعضی از مورخین امر بوسه یا ماچشناسان معتبر هم گفتن درسته که قدیمی ترین شواهد بوسیدن آدم‌ها از منطقه میان رودان و خاور میانه باستان اومده، ولی این طور هم میشه به قضیه نگاه کرد که خب مردم اونجا دست به قلم بودن و به خط میخی روی اون کتیبه های گلیشون یه اشاراتی به بوسه هاشون هم کردن، ولی خب از مناطق دیگه دنیا چنین کتیبه های اونجوری که باید به دست نیامده و لب به کله اومد. عزیزان، اینه که بوسه به شکل های مختلف و با یک کم بالا و پایین تو همه تمدن ها بوده ظاهرا، ولی تاریخشون اونجوری که تو منطقه بین النهرین نوشته شده ثبت نشده. تو همین ایران خودمون تاریخ بوسه های عاشقانه به جاهای خیلی جالبی میرسه. گفته میشه یک گروه اکتشافگر آمریکایی از دانشگاه پنسیلوانیا بعد از سالها اکتشاف در مناطق مختلف ایران تو سال 1351 توی دره سلدوز در استان آذربایجان غربی و روی یه تپه به نام تپه حسنلو زیر یه مکانی که به نظر انبار غلات بوده در زمان خودش دو تا اسکلت باستانی در کنار هم آرمیده رو پیدا میکنه. اسکلت سمت راست روی پشت خوابیده و اسکلت سمت چپ به پهلو به شکلی که انگار اسکلت بغدی رو در آغوش گرفته و داره او رو میبوسه. این دو اسکلت رو که محققین آمریکایی کشف کردن بردن کلی آزمایش کردن روشون و فهمیدن که اونا مال 2800 سال پیشن و جالبتر و عجیبتر این که به احتمال زیاد هر دوی اونها مردن. محققین اسم اسکلتی که به پشت خوابیده رو گذاشتن اسکلت 335 و اون که به پهلو خوابیده رو گذاشتن اسکلت 336، ولی ما چون هموطن این اسکلتاییم و معتقدیم ما و اینا رو با هم کجا میبرید، به اسکلت 305 یعنی اون آقایی که به پشت خوابیده بود میگیم آقای پشتی، به 336 هم میگیم آقای پهلویی، چون خب به پهلو خوابیده بود دیگه. تخمین زده میشه آقای پشتی بین 19 تا 22 سالش بوده، خیلی هم بدن سالم و کم کار کردی داشته ایشون و بر اساس فرم لگنش هم هست که محققین ایشون رو تقریبا مطمئنن مرد میدونن. اما آقای پهلوی چی؟ ایشون بین 30 تا 35 سالش بوده، بدن سالمی هم داشته و اون اول هم که اینا کشف شدن بیشتر شک به این بوده که ایشون یعنی استاد پهلوی یه زنه، ولی بعدن بین محققین اختلاف افتاد و بیشتر به نظر میاد نظرها الان بر اینه که ایشون هم یه مرده. اگه برید عکسای اینا رو توی اینترنت ببینید خیلی عجیبن. به نظر میاد از ترس یه حمله وحشیانه مثلا یه کشور خارجی یا یه قوم خارجی به محل زندگیشون رفتن، یه جایی با هم قایم شدن و در حالی که سمت چپیه داره لبهای سمت راستی رو میبوسه و همدیگر رو در آغوش گرفتن مردن. بازم تکرار میکنم، مال کی بودن این دو عزیز که تا دم مرگ هم در آغوش هم بودن و ظاهرا در حال بوسه جون دادن؟ 2800 سال پیش، یعنی 800 سال قبل از میلاد مسیح. شما تصور کن که تو همین مملکت ما ایران، تو تپه حسنلو در 7 کیلومتری شهر نقده خودمون، یه همچین تاریخ عجیبی از بوسه وجود داره و ما قدر بوسه های هم رو نمیدونیم. اونم بوسه به نظر عاشقانه ای که بین دو مرد در آخرین لحظات زندگیشون رد و بدل شده. تو لحظه هایی که مطمئنی دیگه همه چی تموم شده، زندگی کوتاهت به پایان رسیده، ولی حداقل چیزی که برات مونده اینه که در این لحظه های واپسین یکی هست کنارت درست مثل خودت که دارید با هم به پایان سلام میکنید و تو توی گوش عشق زمزمه میکنی که جانم باش و او هم در اون لحظه واپسین اصلا چیزی جز جان عزیزش نداره که تقدیمت کنه. پس جان و آغوشش رو در هم میامیز و تو رو در آغوش میگیره و این لحظه عاشقانه بیریا و تزویر تکثیر میشه و امتداد پیدا میکنه تا 2800 سال بعد که ما میراثداران این عشاق ابدی هنوز به دنبال کسی هستیم که جانش باشیم و جان ما باشه و دیگه مگه در این خلوت واپسین چیزی مهمتر و زیباتر و گرانبهاتر از این کشف و یادگار ابدی هست که بتونیم از خودمون به جا بذاریم؟ پس جانم باش،
جانم باش، کاش که گایت می فایده میره، جانم باش، روحما باخ تو خون و رو مفولورم قلبیم داداش، قلبی داداش دهو بسی بیقرار ور چو خلو پسرت بسی
شنیده باشید که بین نخستیان شامپانزه ها نزدیکترین گونه به ما آدم ها هستند، اما یه مدل شامپانزه هم هست که به نظر در علم تکامل و جانورشناسی بهشون اجحاف شده و حالا من اومدم اینجا از دلشون در بیارم. مثلا این شامپانزه ها که بهشون بونوبو هم گفته میشه و تو جمع های صمیمی تر شامپانزه کوتوله هم صداشون میزنن، برخلاف شامپانزه های معمولی که یه مواقعی خیلی هم همچی خشن و بیچاک دهن و مهاجمن، اینا خیلی خیلی مهربون و اجتماعی و بوسه بازن قدرتی خدا. این عزیزان در حدی مهربون و مهمان نوازن که حتی بهشون شامپانزه هیپی هم گفته میشه، بس که کلن در حال دایوت کردن دنیا هستن. حتی اگه عکساشون هم برید ببینید اصولا از کارخونه انگار یه لبخندی بهشون سنجاق شده، کلن لبخندالودن و گفته شده که این عزیزان اهل بوسه های عاشقانه هم هستن تا دلتون بخواد. یعنی اون شامپانز معمولی ها که خشنن، اگه هم یه لبی به لوچه همدیگه برسونن بیشتر اون حالت افلاطونی و غیر عاشقانه داره، ولی اینا نه، این هیپیا نه، اصولا بهشون رو بدی سری میان لب به لب میشن، باید اونم به شکلی غیر افلاطونی و مورد دار. انقدر ذات این شامپانز هیپیا مهربونه که توی یه آزمایشی محققین اومدن یه دونه از اینا رو توی یه اتاقی تنهایی ول کردن و یه مقدار غذا هم واسش گذاشتن. توی اتاق بغلی هم که با یه در به این اتاق راه داشت یه دونه دیگه بونوبوی دیگه گذاشتن و در اتاق رو بستن، پس راهی نبوده بین دو اتاق به جز اون دری که باید باز می شود. خب واکنش طبیعی قابل انتظار این بود که بونوبوی مورد آزمایش اون که تو اتاق اولیه بود برداره اول سیر و پر غذایی که واسه گذاشتن رو بخوره و بعد بره مثلا ببینه تو اون یکی اتاق چه خبر و اونجا کیه و بازگشی کنه و فضولی کنه و از این حرفا. ولی در اوج حیرت جناب شامپانزه هیپی ما رفت خودش رو تام و جری کرد تا اول در اون اتاق رو باز کنه، هم نوع خودش رو فرا بخونه و با هم غذا بخورن. یعنی حیوان غذای خودش رو با یه هم نوع خودش تقسیم کرد. یعنی این بچه هم فهمیده بود که تنها خوری کار بسیار بدیه و آدم حسابی که نه، میمون حسابی باید غذاشو با دیگران تقسیم کنه. ولی خیلی از ما آدم ها اینو نفهمیدیم هنوز و هنوز هم داریم همون میداریم سر یه لقمه نون. من خودم هم که تو اپیزودهای قدیمی از خاطرات زنگ تفریح زمان کودکی خودم گفته بودم که سر تغذیه با بچه‌های همکلاسی چه تنازع برای بقایی داشتیم تو زنگ تفریح و ساندویچ‌های همو چجوری کش می‌رفتیم. من واقعا الان پیش این میمون بوسنده مهربون حال پشمون شرمنده شدم. خودم وکیلی، شما وکیلی، همه وکیلی هستن. کلاً هم میگم دیگه این عزیزان به سلطلب بودن و عاشق پیشه بودن شناخته میشن از نظر رفتارشناسی و جالبه که بدونیم اینا به هر دو جنس هم گرایش دارن. یعنی مرد به مرد، زن به زن، مرد به زن، زن به مرد، همه چی در همه و برای حل هر تنش و اختلافی هم توی گروه خودشون از هماغوشی و محبت استفاده میکنن، نه چیز دیگه، محبت و نه چیز دیگه.
شیوه اول همون شیوه مهر است و محبت است و شد یک دفعه سلامات ترسن.
بله خب محبت بگو تا اینجوری نشه. خب محبت چی آقا حاج آقا؟ البته گفتم که این شامپانزه های کوتوله اینقدر با محبت و گوگولیان و ما آدم ها هم ترجیح میدیم که بگیم اینا اجداد ما هستند و چون اینا هم دیگر رو میبوسن و با هم حال میکنن بگیم ما رو با اینا کجا میبریم. ولی خب تا اینجا هستیم اینم خدمتتون عرض کنم که شامپانزه های معمولی، یعنی نه مثل اون کوتوله ها یا هیپی ها، اون معمولی ها برخلاف این رفقای کوچیکترشون اتفاقا پاش بیفته بسیار هم خشن هستند و اگه قاطی کنن میزنن هم دیگر رو هم میکشن و باقی میمون ها رو هم شکار میکنن و میخورن. اینا رو که میشتمیم یاد چی میافتیم دوستان؟ یاد خودمون. مگه ما آدم ها همش نشستیم داریم مثل بونوبوها واسه هم نوعانمون آدمای دیگه شعرهای عاشقانه میگیم و قربون دست و پای بلوری و غیر بلوری هم دیگه میریم؟ نه عزیزان، بزرگترین و کشنده ترین دشمن ما آدم ها فکر کنم خودمون باشیم دیگه، داریم میبینیم. بنابراین شاید همینجا بشه یه نتیجه گرفت که ما ادامه کل این شامپانزه های معمولی و کوتله ها هستیم که هم محبت بینمون هست، هم که وقتی پاش بیفته چنان دماری از روزگار هم در میاریم که شامپانزه ها که چه عرض کنم دایناسور ها هم اگه الان بودن حد چند تا پا داشتن همون اندازه از باقی گونه های تندرو قرض میگرفتن و با سرعت نور از دستمون فرار میکردن. از دایناسورا هم که میپرسی داری از چی فرار میکنی؟ میگفت یه موجود دوپایی هست اون بودن که این خلا اولا به جای این که رو دست و پاش رو بره رو پاش رو میره، من نمیدونم چرا. بعدم که میبینیش میگی آخ جون چه لقمه راحتی برم بخورمش، ولی بعد یهو نمیدونم از کجاش یه چیزایی در میاره به سمت چلیک میکنه که میخوره بهت، هوا میری نمیدونی تا کجا میری. من که دارم در میرم به شما دوست عزیز هم توصیه میکنم سر به سر این موجود نذار، اصلا هم اعصاب نداره، این شوخی نکن باش. حالا ماچ بوس و اینا که دیگه پیشکش، ولی واقعا من خودم شخصا ترجیح میدادم یه شامپانزه کوتوله باشم تا یه آدم عصبی. دوستان والا اتفاقا یه زوج سالمندی رو توی اینستاگرام دیدم، آمریکایی بودم فکر کنم، که ازشون میپرسیدن شما این همه سال کنار هم بودید یعنی چهار تا دعوای سنگین نکردید که رابطتون به خطر بیفته؟ رمز موفقیتتون بگید. خب جوونام بدونن دیگه. این عزیزان دوست داشتنی میگفتم ما یه قرار با هم گذاشتیم که هر موقع احساس کردیم داریم عصبی میشیم و وضعیت داره دست در میره، یکیمون بدون هیچ حرفی میره نوک دماغشو میچسبونه به نوک دماغ اون یکی و در همون حال هم ظلم میزنیم به هم دیگه. تقریبا غیر ممکنه دوستان تو همچین وضعیتی به خنده نیفتیم و اینجاست که گزاره خنده بر هر درد بی درمان دواست، خنده بر هر درد بی درمان دواست به کمکمون میاد و قضیه کلا فیصله پیدا میکنه. تصور کنید که حتی این سیاستمدارا هم همچین کاری رو میکردن در اوج تنشنی، مثلا نتانیاهو میرفت دماغش میذاشت رو دماغ خامنه ای. اینو نمیدونم، البته تصورشم سخته، ظاهرا این روش مناسب این اکشنور سیاستمدار و رهبر اینا نیست، ولی زوجا که میتونن همچین کاری رو امتحان کنن امتحان کنید. خب دوستان تصور کنید تو رو خدا یه دقیقه با استعانت از تساهل و تسامحی که اون شامپانزه کوتوله‌های عزیز دارن زندگی کنی و هر موقع هم فشار اومد از تکنیک دماغ چسبونی این زوج باحال بهره ببری. همه چی رو دایور، همه چی با محبت، همه چی با صفا، بهش میگه عصبی عزیزم پس نوک دماغو بده میاد ببینم یه ماشم روش بده. حالا هله بابا، به قول پوری عالمی عزیز، تو رفته ای و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه مهمترین بحران خاورمیانه است و این احمقها هنوز سر نفت می جنگن. عصبی نشو بابا، عصبی نشو، سر جدت ارزش نداره به خدا، عصبی نشو.
عصبی نشو بارون، قدم بزن تو بارون، صدای خنده هامون نشنه بهون، کسی که قصه میخواست برامون.
بوسه بین والدین و فرزندانشون شاید یکی از قدیمی ترین بوسه های رد و بدل شده بین انسان ها باشه که فکر کنم هیچ وقت هیچ معنی هم براش نبوده طبیعتاً. یعنی اینکه مامانا بچه‌شون رو ماچ کنن خب اصلا باعث میشه هر کی میبینه دلش قش بره بگه وای چه قشنگ. بابا هم به شرطی که مثل من یه من ریش و سیبیل نداشته باشن که بزنن لپ بچه رو زخم و زیری کنن، طبیعتاً اینکه بچه‌شون رو ببوسن قشنگه. ولی من خودم آقایونی رو به چشمم دیدم که یه جوری بچه‌هاشون رو میبوسیدن که قشنگ میتونستی بری حکم جلب استاد رو بگیری، بس که کبودی و قرمزی ناشی از اون ماچ روی بدن بچه باقی مون. پدر گرامی، بوسه رفتاریست برای انتقال عشق و محبت، نه اینکه شما برداری از لبات به عنوان آبکش استفاده کنی یه جوری بچه تو بوس کنی که بچه خاطر ترخ بمونه تو ذهنش از عشق ورزیدن شما. اگه میبینی هر موقع دکمه بوسیدنت فعال میشه بچه ها دیغ زنان فرار میکنن، اصلا فکر نکن آدم خیلی باحالی هستی و بچه ها دارن باهات بازی میکنن، نه اونا به معنای واقعی دارن از دستت فرار میکنن، یعنی ازت میترسن. خیلی هم علاقه داری به اینجور ماچای آبکشی، برو چه میدونم بالشو ببوس. واقعا اینم معجزه‌ایه که بعضی از پدرای نسل‌های گذشته داشتن و فکر می‌کردن خیلی باحالن، در حالی که نبودن. خب بابا نبودن، خوب نیست این کارا.
شوخی با
بی‌حیاها،
این از بوسیدن فرزندان، ولی حقیقت اینه که وقتی ماجرا به بوسه عاشقانه و گرایش‌های مطالعاتی و اینا میرسه، ماجرا پیچیده‌تر از این حرفاست و اصلا قضیه در سراسر کره زمین همین امروز هم با اون شکلی که ما تو فیلم‌ها و سریال‌ها و جوامع عمدتاً مدرن می‌بینیم نیست. یعنی پژوهشگرا مثلا رفتن 168 فرهنگ رو در سراسر جهان بررسی کردن و نتیجه چی بوده؟ نتیجه این بوده که فهمیدن که فقط توی 46% این جوامع امروزی بوسه‌های شهوانی عاشقانه رایجه و حتی بعضی از محققین اینجوری نتیجه‌گیری کردن که این امکان وجود داره که بوسه و بوسیدن به قصد مطالعه در دنیای باستان رایج‌تر و فراگیرتر از دوران ما بوده باشه. این دیگه خیلی عجیبه خدایش. و اگه اون عشاق حسنلوی خودمون رو یادمون بیاد که 2800 سال پیش داشتن چطور همدیگر رو در زمان مرگ هم می‌بوسیدن، شاید بهتر بفهمیم که حداقل از نظر بوسیدن چقدر عقب افتادیم از نیاکان و پیشینیان خودمون. البته مثلا تو خیلی از آیین‌ها بوسیدن پای حاکمان و رهبران دینی خیلی پدیده طبیعی بوده و هست. حتی گاهی وقتا ماجرای زن و مرد هم حل میشه تو اینجور موارد قدرتی خدا. تو همین مملکت خودمون دیدیم که نه تنها برای بوسیدن دست و پای دوتا رهبر جمهوری اسلامی تا امروز، که بعضی یا حتی برای بوسیدن دست افراد عجیب الاحوالی مثل علم الهدا و جنتی و مصباح هم سر کشیدن و اون بوسه حتی از نظر همفکرهای اونا خیلی هم ارزشمنده. گلاب بروتون هست فیلم اون وقتایی که اون اواخر عمر خمینی رو ورش می‌داشتن، می‌آوردن تختش رو می‌ذاشتن توی بالکن بیتش، ایشون هم دستش رو مرحمت می‌کرد می‌ذاشت رو نرده و مسئولین نظام با افتخار اون بر نرده صف می‌کشیدن تا نوبتشون بشه برن لوا رو بزنن رو دست خمینی که روی نرده است و ماچش کنن. خود معظم رهبری فعلی هم که در این زمینه کم نذاشته و حتی مورد بوده که خواهرای انقلابی هم موفق شدن از روی پارچه لبا رو برسونن به نزدیکی پوست دست رهبرشون. حالا من خیلی اینا رو طول و تفصیل نمیدم با عزتون، چون میدونم حال به هم زنه. تازه از رهبر فعلی نظام سوال شرعی هم دوستان شده بود که اگه خانم های مؤمن عکس حضرت امامشون رو ببوسن آیا این مشکل شرعی داره؟ ایشون هم جواب داده بود که اگه به قصد گناه و لذت نباشه اشکالی نداره. واقعا داریم به کجا میریم دوستان؟ بکن گناهت این باشه که عکس امام رو نه تنها پاره نکردی که بوسیدیش و تازه لذت هم بردی ازش و تحریک شدی. یعنی کسی که با بوسیدن عکس امام تحریک میشه رو من واقعا دلم میخواد ببینم از نزدیک. نه بابا چه کاری، من دلم میخواد ازشون بپرسم که ایشون بیاد برام بگه درباره این تجربهش برام صحبت کنه که در اندرونش چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده. واقعا داره سطح تحریک پذیری هر روز پایین و پایین تر میاد تو اینا. و جالبه که داریم در مورد بوسیدن در کشوری صحبت میکنیم که در اون طبق قوانین مجازات اسلامی اگه یک فردی فرد دیگر رو از روی شهوت ببوسه تا 60 ضربه شلاق میتونه مهمون نظام اسلامی بشه. یعنی چی آخه؟ یعنی اینا دستگاه لذت سنج دارن؟ مثلا یکی اگه دوست دخترش رو ببوسه بعد بگه نه من به قصد لذت نبوسیدم، چی؟ اون چی میشه؟ من گشنم بود اصلا بوسیدمش، حل الان سیر شدم. خداییش با وضعی که جوانای امروزی البته دارن، اگه نگاه کنی به ماجرا واقعا نظام اسلامی اگه زورش میرسید و میتونست که این مجازات 60 ضربه شلاق برای بوسه رو اجرا کنه، فکر کنم واقعا کمبود شلاق و شلاق زن پیدا میکنه. حتی ما قدیمی ترا هم فکر کنم هممون کلا زخم و زیری بودیم یه جورایی. به هر حال بعد از اینا رو هم یه گوشه ذهنمون نگه داریم که وضع قوانین مملکت در مورد مقوله حساس امنیتی و تاثیرگذار ماچو بوسه چیه. مخصوصا اون اقشاری که تو سر قرار میرسن اول ماچو میخوان بعد میرن سراغ بقیه ماجرا.
ماچو میخواد بهترین چاکشو میخواد، هر طرف راه و بیراه دنبال من ما رو میخواد.
تا میان ماچو میخواد، میگم بهترین جاشو میخواد، هر طرف راه و بیراه دنبال تم
ما رو میخواد. آقا ما رو میخواد، بابا ما رو میپاد.
حالا حرف از بوسه ها و رهبرای بوسه دوست شد، اینم براتون بگم که توی دوران جنگ سرد رهبران کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی برای اینکه پیوند عمیق بین کشورهاشون رو بکنن توی چشم دنیای غرب و امپریالیسم نمیدونم چی وقتی به هم میرسیدن سه بار گونه ها و در برخی مواقع گلاب بروتون لبهای همدیگر رو هم میبوسیدن. در همین راستا یه بار تو سال 1979 برژنف رهبر شوروی پاشد رفت آلمان شرقی تا اونجا در کنار اریش هونکر رهبر آلمان شرقی 30 سال تشکیل این کشور رو جشن بگیرن. خلاصه لحظه دیدار این دو تخفه فرا رسید و اینا حالا من نمیدونم از صمیم قلب بود، از صمیم چی بود، یا اثر ودکاهای زیادی که زده بودن یا چی، که تا به هم رسیدن چنان ماچ لبی سفتی از هم گرفتن که آدم الان عکساش هم میبینه واقعا یه حال خاصی بهش دست میده. البته در این مورد فکر کنم اریش هانکر رهبر آلمان شرقی خیلی دیگه پافشاری میکرده، خیلی ماچ دوست بوده ایشون، چون یه عکس ماچ لبی سفت ایشون با رهبر بعدی شوروی یعنی میخائیل گورباچف هم موجوده. اصولا بزرگوار لب رهبران شوروی رو دوست داشت، شوخی هم نداشته در این زمینه. ولی خب اون موقع که کنکر با عنوان یک کمونیست دو آتیشه داشته لبای گورباچف رو میماچیده، حتما نمیدونست که این یارو گورباچف همین طرف ماچش چند سال بعد یک کاری میکنه که کل اتحاد جماهیر شوروی بریزه پایین و در نهایت خود این آقای هونکر هم که یکی از مخوف‌ترین سیستم‌های بگیر و ببند رو توی تاریخ مدرن از خودش به جا گذاشته، کارش به برکناری و محاکمه کشید. اگه اپیزود همه ناراضی با اشتازی رو نشنیدید برید گوش بدید، لطفاً دستتون میاد که وقتی از نظامی که این رهبر ماچی آلمان شرقی ساخت حرف میزنیم داریم از چی و کی حرف میزنیم.
یه بوس بده از لبات میخرم برات، یه بوس بده از لبات خرم برات، گل چه شیرینه لبات، شیرین مثل آب نبات، گل چه شیرینه لبات، شیرین مثل آب نبات.
اینم بگم خدمتتون که به هر حال بوسیدن به عنوان یه رابطه نزدیک حتی در طول تاریخ یه سری خطرات برای سلامتی داشته و مثلا توی متون پزشکی باستان از یه بیماری به اسم بوشانو یا بوشانو یا چی نام برده شده که یه علایمی شبیه تبخال امروزی داشته. و خب به هر حال تو این دور زمونه هم با توجه به درجه کشندگی و کشندگی و کشندگی بوسه این خطرا وجود داره دیگه طبیعتا. بعضی از متون هم میگن وقتی دو نفر همدیگر رو میبوسن حدود 80 میلیون باکتری بین دوتا دهان منتقل میشه. خب البته میگن این باعث تقویت قدرت ایمنی بدن هم میشه، ولی تا اونجایی که من میدونم کسی به قصد تقویت قدرت ایمنیش نمیره لبای کس دیگه رو ببوسه، اینا اثرات جانبیه. ولی حواستون باشه دیگه، اگه دو نفر توی مهمونی جای غیب شدن و بعد که پیدا شدن گفتن رفته بودیم قدرت دستگاه ایمنی هم دیگه رو تقویت کنیم، دیگه در جریان باشید که احتمالاً پای یه بوسه در میان است دوستان. راحت باشین، شما راحت باشین. خب ممنونم از شما تاج سرای عزیز که اپیزود 60 شوخی با تاریخ رو هم تا منتها الیه ماچش گوش کردید. ماچ به همتون از بین النهرین تا همینجا. در راستای درگیری‌های خودم با خودم اون اولای اپیزود گفتم که شاید بعضیا بگم بابا تو این وضعیت شبه جنگی و که همه دستشون تو خاورمیانه رو ماشه یا نمیدونم چیزای دیگه شونه که به هم شلیک کنن، چه وقت ساختن یه اپیزود در مورد تاریخ بوسه در دنیاست؟ سوال درستیه، اما جواب من بهش اینه که اگه الان نه پس کی؟ تاریخ که فقط از دیکتاتورها و بزن به کوبا و جنگا درست نشده که عزیزان. تاریخ داستان زندگی ما آدم ها از روز اول پیدایشمونه و به همین دلیلم پر از قصه ها و حکایت های مخوف و ترسناک و البته یه سری داستان ها و روایت های دوست داشتنی و بالیدنی. مثلا من خودم واقعا دلم میخواد ساعت ها در مورد اون ماجرای عشاق حسنلو که اسکلت هاشون در حال بوسه و هماغوشی پیدا شده بود حرف بزنم و بشنوم، و شاید مرور همین روایت های تلخ و شیرین تو تاریخ باشه که ما رو به یه درک عمیق‌تر و اساسی‌تر از خودمون و چیزی که هستیم و چیزهایی که میتونیم باشیم برسونه. نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم و خوشحال میشم که شما هم نظراتتون رو توی تلگرام یا کست باکس برام بنویسین و بعدم که نظراتتون رو نوشتین شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید یه ماچم روش. ممنونم که با گوش دادن و معرفی شوخی با تاریخ به دیگران خودتون رو توی این پروژه فرهنگی شریک میکنید و آرزو میکنم که بمونید برامون. ما چه غلیظ و مبسوطی هم دوباره میفرستم برای شهرام ابراهیمی عزیز که این اپیزود رو هم هنرمندانه برامون میکس و مستر کرده. و بس دیگه، اگه دارید میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های سیاه و تلخ و مات ستیز تاریخ بهتون بستابه.
بوسیدمش در روزهای تلخ و سختی که بوسیدمش بر کنده خشک درختی که
سخت و غریبانه گذر کردیم شبها را، شام غریبان بود و میخوردیم لبها را، با قلبای خسته عالی به حالی من، با آن نگاه لحجه بغض شمالی من، بوسیدمش در کافه های خسته درا، بوسیدمش از غم جلوی درب دانشگاه، بوسیدمش در رود سر بر ماسه های دار، بوسیدمش در شهر بعد از خوردن شلا.
دم چشم من قشنگه، اومدی بعده یه هم لبام بخنده، اگه از کردی دلت یه ذره تنگه، بدون فاصلم با فقط یه زنگه، نمیره یادم اولین بارمون با هم، نبودی راحت بینمون کلی خجالت، دادیم دامش تا الان که توی راهم، چون غریبام میامد دلت درارم، بیا تو بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به فقط به خود تو فراهم، شکنم آرزو تو براورده، بیا بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به فقط به خود تو فراهم، شکنم آرزو تو براورده، کنارم تو کجا، دنیا تو رو به من کدو تا، حسودی میشد به کاپلا، همش بقیه یه بارم ما دوتا، یه بارم من گیر کرده یه جا قلبم، یه دیوونه مثل خودم رو پیدا کردم، بیا تو بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به فقط به خود تو فراهم، شکنم آرزو تو براورده، بیا بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به فقط به خود تو فراهم، شکنم آرزو تو براورده، بیا تو بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به فقط به خود تو فراهم، شکنم آرزو تو براورده، بیا بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به
عاشقی یعنی دگیرم ازت، اما دستم و پس نمیگیرم ازت، یعنی ما دوتا دل و پس همین، عاشقی یعنی دل خوری ازم، حتی یه لحظه دل نمیبری ازم، یعنی ما دوتا تنها کس همین،
شنیدو از عشقی نمیپرسه، ناره منی زندگی شیرین کبیر خواب میشم، آفتاب و مهتاب میشم، خودم میام تاج عشقم و رو سرت میزنم. عاشق یعنی صدات کنم، برگردی باز صدات کنم، همیشه به گیر کنه دلامو، خوشی باشه با
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
تن تو ادامه میدم، عرف تو باشه با دنیا در میافتم، یه چیزی هست که هنوز بهت نگفتم، غرورم نذاشت بگم چقدر میخوامت، من یه عمر عاشقم بذار بگم به
تو ساده نمیتنه این بار بهت میگم چقدر عاشقتم میگم تا ته دنیا با تم این بار با یه تموم حرفام میمونم این بار
چه بیشتر تهدید کنم
مشکل ما در ایران
اسید باشیدن تون
روها جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سفر کرده از آن دو چشم شیدا چه خبر بی خبر ماندم و تو رفته ای تنها به سفر زدی آتش تو به جانم من در آیت نگرانم خدا هیچ عاشقی و این گونه تنها نکند عاشقی عزم سفر کردن دریا نکند زدی آتش تو به جانم من برایت نگرانم آمدی جانا بردی دل ما را موجگی سوی تو برده دل دریا را آمدی جانا بردی دل ما را موجگی سوی تو برده دل دریا را یار مزن کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای نتوانم نتوانم یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای تو برده دل دریا را آمدی جانا بردی دل ما را موجگی سوی تو برده دل دریا را یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ
برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
سوی کمندت تو بلند است، عاشق پسند است، لبخند تو خنده است، این دل بند است که ناز همان چشم پرت راست چند است. مانده روی پیمان گر بخواهی بگذرم از جان، سرمه کشیدی به دو چشمان غزل خان، مو پریشان مو پریشان گر خدایا
تو
باشم تو شاعر من باشی تو پر از حرفی مثل یه تابلوی نقاشی من دیری بونشم تو عاشق من باشی خودم رو پرد کنم چطر نجاتم باشی بلدی شعرشم تو شاعر من باشی تو پر از حرفی مثل یه تابلوی نقاشی
حواست نیست حواست نیست